أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي النعمة العظمى والمنحة الكبرى الدائي إلى الطريقة المثلى والهادي إلى الخليقة الحسنى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي الهاشمي الابتهي التهامي السيد البهي والسراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة مولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين عن مولانا الرضا عليه السلام العقل حباء من الله. روز جمعه 23 ذی القعدة الحرام و مصادف با روز زیارتی مخصوص حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و فناس هدیه به پیشگاه مقدس اون بزرگوار صلوات دیگری مرحمت کن. از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام کرامات و معجزات بیشماری نقل شده و ممکنه هر کدوم از ما در زندگی خودمون یا اطرافیانمون دیده باشیم، اما این کراماتی که ما در کتابها میخوانیم یا میشنویم از شفا دادنها، حاجت روا کردنها و امثال این، در واقع کرامات شماره دوی حضرت رضا علیه السلامه. کرامت شماره یک و درجه اول اون میراث گرانبهایی است که از احادیث و اخبار اون بزرگوار به ما رسیده، احادیثی که گاهی یه دونه از اونها میتونه سرنوشت انسان رو تغییر بده، یک حدیث از اون احادیث میتونه انسان شقی رو به انسان سعید مبدل کنه. اینها کرامات اصلی حضرات ائمه از جمله حضرت رضا علیه السلام. مرحوم عطاردی رضوان الله علیه 70 و چند جلد کتاب مسانید نوشتن، مسانیدی که برای تک تک ائمه علیهم السلام توسط ایشون نوشته شده یک مجموعه گرانبهایی است برای محققین و اهل تحقیق. 2 جلد از این مسانید درباره حضرت رضا علیه السلام، مسند الامام الرضا علیه السلام. ایشون زحمت کشیده و مجموعه احادیثی که از حضرت رضا علیه السلام در کتابهای مختلف نقل شده با تنظیمی زیبا و با تحقیقی بسیار جالب و به صورت تقریبا کامل گردآوری کرده، مسند الامام رضا علیه السلام. انسان وقتی این مسند الرضا رو از اول تا آخر مورد مرور و مطالعه قرار میده، میبینه یکی از موضوعاتی که مکرر حدیث درباره اون از حضرت رضا علیه السلام نقل شده، موضوع عقل گرایی و تعقل و اندیشه است. اون هم نه از یک زاویه. حضرت رضا علیه السلام از چندین زاویه به موضوع عقل و عقل گرایی پرداختن. حالا من نمونه هایی از احادیث رضوی رو درباره موضوع عقل و اندیشه محضر شریف شما عزیزان تقدیم میکنم. گاهی حضرت رضا علیه السلام اهمیت عقل رو بیان میکردن. یکی از احادیث رضوی در باب اهمیت عقل همون حدیثی است که شما عزیزان از گویندگان زیاد شنیدید که صدیق و کل امرئن عقلو و عدوهو جهلو. اما فقط منحصر به این حدیث نیست اهمیت عقل در احادیث رضوی. در یک حدیث دیگری حضرت می فرماین لا یقبعو به اهل دین ممن لا عقل له، اون کسانی که به ظاهر دیندارن مؤمنن اما اهل تعقل و اندیشه نیستن اینا بهشون اعتنایی نمیشه، یعنی اینها جایگاه و منزلت زیادی پیش ما ندارن. منزلت بر محور عقل و تعقل میچرخه. باز این یک حدیث. در حدیث دیگر حضرت فرمودن که لیس العبادتو کسرت الصیام و صلات و انما العباده کسرت التفکر فی امر الله، عبادت به زیاد نماز خوندن و روزه گرفتن نیست، عبادت واقعی حول تفکر در امر الهی و تفکر در آثار و مخلوقات حضرت حق دور میزنه. ببینید اهمیت عقل در احادیث امام رضا علیه السلام در موارد متعددی بیان شده. در یک حدیث دیگری حضرت می فرماید انی احب ان یکون المؤمن محدثا، دلم می خواد مؤمن و شیعه من محدث باشه. راوی متوجه نشد محدث به چه معناست. گفت آقا محدث دیگه چیه که شما دلتون می خواد مؤمن محدث باشه؟ قال حضرت رضا علیه السلام فرمود المفهم، مؤمن باید چیز فهم باشه، فهم و عقل و درک و شعور خودش رو به اوج برسونه. این چیزیست که محبوب حضرت رضا علیه السلامه. تا اینجا امام رضا سلام الله علیه اهمیت عقل گرایی رو برای ما بیان میکنن. گاهی به تعریف عقل پرداختند. حضرت رضا علیه السلام گاهی عقل رو برای ما تعریف کردن. مستحضرید که گاهی تعاریف حقیقی نیست. میخوان یه چیزی رو تعریف کنن، به هر دلیلی نمیشه ذات اون چیز و حقیقت اون چیز رو تعریف کرد. مثلا قرآن مجید به ما یاد داده که ذات روح رو نمیشه تعریف کرد. یسالونک عن الروح، خب سوال کنندگان از روح توقع داشتن پیامبر خدا ذات و حقیقت روح رو براشون توضیح بده. اما قرآن میفرماید قل الروح من امر ربی، حالا ما بگیم روح چیه؟ تو که پیامبر هم برای مردم تبیین بکنی. اما اینها متوجه نخواهند شد، ظرفیت فهم معنای حقیقی روح رو اینها ندارن. لذا به صورت سربسته به اونها بگو قل الروح من امر ربی. امام رضا علیه السلام در تعریف عقل همین مسیر قرآنی رو پیمودن، چون عقل از جمله مخلوقاتی است که به قدری شگرف است و به قدری ظرافت در اون نهفته شده که نمیشه معنای حقیقیش رو بیان کرد. شاهد مطلبم این که ملا صدرا در جلد اول شرح کافی، چون یکی از شعرهای معروف کافی شرح ملا صدراست، در ذیل حدیث سوم از کتاب العقل کافی، ایشون شاید نزدیک به 10 تعریف از فلاسفه درباره عقل بیان کرده. حدود 10 تعریف از فلاسفه. یک صلواتی عنایت بفرمایید. خب این تعریف هایی که ملا صدرا برای عقل بیان میکنه اینا رو از دانشمندان بیان کرده و نقل قول میکنه، یعنی دانشمندان حکمت و فلسفه کوشیدن تعریف حقیقی عقل رو بیان کنن اما نتونستن. همین که حدود 10 تعریف برای عقل بیان میشه، یعنی بشر نمیتونه معنای حقیقی عقل رو بیان کنه. لذا باید از روش‌های دیگر کمک گرفت. از جمله روش‌های دیگر به صورت سربسته جواب دادنه که قرآن مجید در این آیه روح بیان کرده. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. حضرت رضا علیه السلام همین مسیر رو در تعریف عقل بیان کردن و پیمودن، فرمودن العقل حباء من الله. تعریف حقیقی عقل رو نمیشه برای شما بیان کرد، اما سربسته بدانید که عقل عطیه و هدیه ای الهی است. ببینید از یک جهت حضرت سلام الله علیه اهمیت عقل رو بیان میکنن، از جهت دوم عقل رو برای ما به روش قرآنی تعریف میکنن. گاهی حضرت رضا علیه السلام علامتهای عقل و عاقل رو بیان کردن که اون حدیث شریفی که شما عزیزان از گویندگان زیاد شنیدید در همین جهته که فرمود لا یتم عقل امرئ مسلم، عقل انسان مسلمان کامل نمیشه تا اینکه 10 نشانه در او باشه. یعنی نشانه های عقل گرایی را هم برامون بیان کردن. ما در خودمون، زندگی خودمون نگاه کنیم، اگر این 10 نشانه در ما هست خدا رو سپاسگزار باشیم، اگر نیست بکوشیم اون نشانه ها رو در خودمون پدید بیاریم. یا در حدیث دیگری حضرت یکی از نشانه های عقل و عقل گرایی رو مدارات معرفی کردن. مدارات الناس نصف العقل. انسان عاقل کسی است که در خانه و بازار و کوچه و محل کار و غیره با مردم مدارات میکنه. اگر این نشانه در شما هست شما نیمی از عقل رو دارا هستید. این هم زاویه سومی است که حضرت رضا علیه السلام برای عقل گرایی معرفی کردند و پیمودند. گاهی آثار عقل و عقل گرایی را حضرت معرفی کردند. مثلا ابن سکیت اومد محضر حضرت رضا علیه السلام گفت مل حجه الیوم علی الخلق، امروز حجتی که برای همه مردم حجت باشه. البته حضرت رضا علیه السلام خودشون حجتن، اما خب بسیاری از مردم این حجت رو قبول ندارن، توفیق پیدا نکردن که او رو به عنوان فصل الخطاب بپذیرن. نگاهشون به امام رضا علیه السلام به عنوان یکی از اولاد رسول خداست، یا یک عالم و یک دانشمند، همه که مثل شیعیان تمام عیار نیستن که. اما اون حجتی که فراگیر و همگانی باشه اون چیه؟ امام علیه السلام فرمودن به ابن سکید که یبن سکید الحجه اليوم على الخلق العقل يعرف به الصادق والكاذب. حجت فراگیر و مشترک میان همه انسان ها امروز عقله. عقل رو اگر به کار انداخت صادق رو میشناسه، کاذب رو هم میشناسه. حضرت رضا علیه السلام رو شناسایی میکنه به عنوان نماینده الهی، مأمون رو هم شناسایی میکنه و دچار فریب و فتنه ها نخواهد شد. این معلوم میشه یکی از کارکردها و آثار اصلی عقل تفکیک میان حق و باطله. انسان اگر این نیروی خداداری رو مورد بهره برداری قرار بده، اون موقع است که میبینه حق از باطل برای او تفکیک شده و در باطل گرفتار نمیشود. این هم جهت چهارمی است که حضرت رضا علیه السلام در روایات مربوط به عقل پیمودند. یک جهت پنجم و ظریف و لطیفی هم در احادیث رضوی درباره عقل بیان شده و اون راه تقویت عقله. ببینید آقا، یکی از چیزهایی که امروز حربه شده برای شبه افکنی قرار دادن شرع در مقابل عقله. گاهی گفته می شود عقل و نقل، در حالی که این دو کنار هم هستن، نه مقابل هم، مکمل هم هستن. شما ببینید اینهایی که دم از عقل و فکر و اندیشه میزنن کدومشون مثل حضرت رضا علیه السلام بلده درباره عقل از زوایای گوناگون بحث بکنه. امام علیه السلام اهمیت عقل رو برامون گفتن، تعریف عقل رو برامون بیان کردن، نشانه های عاقل رو ذکر کردن، آثار عقل گرایی رو بیان کردن، راه تکمیل و تقویت عقل رو هم بیان فرمودن. فرمودن آداب العلماء زیادتون فی العقل. ببینید همه این احادیثی که امروز در این محضر شریف تقدیم شد از حضرت رضا علیه السلامه. آداب العلماء زیادتون فی العقل. همین عقل فردی رو شما مردم میتونید تقویتش کنید. راهش معاشرت با بزرگان و علماست. معاشرت با بزرگان عقل فردی شما رو به عقل جمعی مبدل میکنه و این عقل شما رو تقویت میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم فیض کاشانی رو رضوان الله تعالی علیه که از شخصیت‌های کم نظیر عالم تشیعه. از کاشان به راه افتادن به قصد سفر حج. در اصفهان مهمان مرحوم حاج آقا حسین خونساری شدن. میخوام این آداب العلماء زیادتون فی العقل این رو براتون توضیح بدم. شب شد، دو تا عالم که پیش هم میشینن طبیعتاً بحث‌های علمی شروع میشه. فیض کاشانی با آقا حسین خونساری مشغول مباحثه علمی شدن. پسر آقا حسین خونساری، آقا جمال خونساری هم در اون بحث حضور داشت. نوجوانی بود، تازه شروع کرده بود درسهای طلبگی و حوزوی رو. فیض کاشانی توقع داشت آقا جمال خونساری ولو نوجوانه، اما چون در محضر پدری، چون آقا حسین خونساری داره درس میخونه و تربیت میشه، یه مقداری سطح علمیش باید بیشتر باشه. لذا فیض کاشانی دستشو زد رو دستش و یه جمله گفت. گفت حیف شد در خانه آقا حسین خونساری بسته شد. حیف شد در خونه آقا حسین خونساری بسته شد. یعنی آقا جمال اگه میخوای خانه پدری تو که مشعل علم و هدایت همچنان باز باشه، روشن باشه، با این درس خوندن و با این نوع مطالعه و بحثای علمی اتفاق نمیفته. یه جمله فیض کاشانی انقلابی در آقا جمال خونساری به وجود آورد و اون رو یک عالم تراز اول کرد. آداب العلماء زیادتون فی العقل. این یکی از موضوعاتی است که در احادیث رضوی آدرس هم دادم، مخصوصا در مسند الامام رضا علیه السلام انسان مشاهده میکنه و این کرامت اولیه و کرامت شماریه یک حضرت رضا علیه السلامه. امیدواریم خدای تبارک و تعالی توفیق بهره‌گیری از این خزائن بی نظیر و این احادیث درربار ائمه علیهم السلام خصوصا حضرت رضا رو به همگان بیش از پیش مرحمت بفرماید. خب امروز 23 ذی القعده به عنوان روز زیارتی مخصوص حضرت رضا علیه السلام معرفی شده. اصل این قصه برمیگرده به کتاب اقبال سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه. مرحوم سید ابن طاووس در وسط اعمال ذی القعده میگوید که رأیت فی کتب بعض اصحابنا العجم انه یستحب ان یزار مولانا رضا علیه السلام فی ثالث و عشرین من ذی القعده. در یکی از کتابهایی که یکی از علمای شیعه عجم یعنی غیر عرب نوشته، دیدم که مستحب است 23 ذی القعده حضرت رضا علیه السلام زیارت بشه. خب ما در این زمین روایت خاصی نداریم و مناسبت خاصی هم در تاریخ شیعه در 23 ذوالقعده اتفاق نیفتاده، الا اینکه مرحوم شیخ مفید نقل کرده که یکی از اقوال شهادت حضرت رضا علیه السلام 23 ذوالقعده است. ظاهرا اون عالم بزرگواری که سید در اقبال از اون نقل میکنه، چون دیده 23 ذوالقعده یکی از اقوال شهادت، استنباط کرده که طبعا زیارت حضرت رضا علیه السلام باید یکی از کارهای با اولویت شیعیان در این روز باشه. منشأ امروز چنین مطلبی است و این روز و روزهای مشابه بهانه‌هایی است که انسان بیشتر از سیره و سخن حضرت رضا علیه السلام صحبت بکنه. یکی از نکاتی که به ذهنم رسید در این محفل و مجلس عرض بکنم، نکته ایست که محدث بزرگ شیعه مرحوم شیخ حر عاملی در اثبات الهدات بیان کرده. اثبات الهدات یکی از کتابهای کم نظیر ماست. در احوالات حضرت رضا علیه السلام مرحوم شیخ حر عاملی نکته جالبی رو بیان کردن. ایشون ابتدا یکی از معجزات مربوط به حضرت رضا علیه السلام رو نقل کردن. بعد احساس میکنه که خواننده تعجب میکنه از این معجزه و کرامت، لذا یه توضیح مختصری در ذیل این کرامت بیان میکنه. میگه این کرامتی که الان نقل کردم یه وقت موجبات شگفتی شما رو فراهم نیاوره، چیز معمولیه برای حضرت رضا علیه السلام. کرامات رضویه به حد تواتر رسیده. یعنی چی به حد تواتر رسیده؟ یعنی عددش بگونه ایست که ذره ای شک و شبهه در انسان به وجود نمیاد که حضرت رضا علیه السلام مثلا کرامتی از قبر او ظاهر نشده باشه. نه، به حد تواتر رسیده. بعد یه نکته ای رو درباره خودشون بیان کردن مرحوم شیخ حر عاملی. فرمودن که من 26 ساله که مجاور قبر مطهر امام رضا علیه السلام شدم. خب ایشون از جبل عامل آمدن ایران و بعد مشرف شدن در مشهد الرضا علیه السلام و تا آخر عمر اونجا ساکن شدن. میگه 26 سال از سکونت من در مشهد میگذره. در این 26 سال بیاد ندارم حاجتی و درخواستی از وجود مقدس امام رضا علیه السلام داشته باشم اما حاجت روا نشده باشم. 26 سال هر حاجتی. شما عزیزان نگاه کنید، یک عالم غریب، چون ایشون در مشهد غریب بوده، باید حاجتهای متعدد و گوناگونی از حضرت رضا علیه السلام داشته باشه. ایشون میگه من در این 26 سال بیاد ندارم حاجتی از حضرت رضا علیه السلام بخواهم و او من رو حاجت روا نکرده باشد. اینها یک حقایقی است که در جوامع روایی و کتابهای تاریخی و سیره ما برای حضرت رضا علیه السلام نقل شده است. انشاءالله ما هم در چنین روزی مشمول الطاف رضوی قرار بگیریم انشاءالله. مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار رضا می نویسد که یکی از مظلومیت‌های امام رضا علیه السلام این بود که مأمون ابتدا شهادت حضرت رو کتمان می‌کرد از ترس، از باب اینکه الخائن و خائف، چون خودش قاتل اصلی و خائن اصلی بود می‌ترسید. یک شبان روز شهادت حضرت رضا علیه السلام رو کتمان می‌کرد و حضرت از دنیا نرفته، مشغول مداواست، مشغول درمانه. بعد ایشون نقل میکنه در عیون اخبار رضا که حضرت شبانه دفن شدند. حضرت رضا علیه السلام طبق نقل شیخ صدوق در عیون شبانه دفن شدن. می ترسید مأمون از این که شورشی بر علیه او اتفاق بیفته. باز ایشون نقل میکنه که حضرت وقتی میخواستن از مدینه خارج بشن، یکی از کارهایی که انجام دادن وداع با قبر رسول خدا بوده. راوی میگه من تو مسجد بودم، خودم دیدم که حضرت رضا علیه السلام وارد شدن. فدخل المسجد لیودع رسول الله، اومدن برای وداع با قبر جدشون رسول خدا. این عبارت اینه، فودعه مرارن. یعنی چی؟ تودعه مرارن یعنی با قبر مطهر وداع میکرد، میومد بیرون دلش طاقت نمی آورد، دوباره برمیگشت وداع میکرد، میومد بیرون دوباره برمیگشت. فودعه مرارن، نه یه بار و دوبار، چندین بار حضرت با قبر رسول خدا وداع کردن. کل ذالک یرجع الی القبر، ای میرفت هی برمیگشت. و یعلو صوته بالبکاء و النهیب، وداعش هم خیلی وداع جانسوزی بود، صدای گریه حضرت رضا بلند میشد کنار قبر رسول خدا. سلمت علی، رفتم جلو سلام کردم به حضرت. فقال، حضرت با اینکه خیلی مهربان و عطوف و رحیم بودن فرمودن ورنی، رها کن من رو، من رو به حال خودم بگذار، چرا میخوای خلوت من رو به هم بزنی؟ من دارم با جدم رسول خدا وداع میکنم. ذرنی فانی اخرج من جوار قبر جدی و اموت فی غربه، من دارم از اینجا میرم، میخوام در غربت جان بدم، بذار خوب با جدم رسول خدا وداع کنم. عرض میکنیم یا علی ابن موسی رضا، این وداع شما خیلی آزاد بود با قبر جدتون رسول خدا، شاید توی روز بود، با صدای بلند هم گریه کردید، شیون کردید، راحت چندین بار وداع کردید، اما همینجا این قبر جدت رسول خدا یک وداع دیگری رو هم در همین مدینه بیاد داره و اون وداع جد مظلوم ابی عبدالله بود که اومد کنار قبر جدش رسول خدا وداع کرد، اما شبانه وارد حریم جدش رسول خدا شد، با حالت خوف، با حالت ترس وداع کرد، آمد کنار قبر جدش رسول خدا، دو رکعت نماز بخوانه، نماز خون، به سجده شکر رفت، در سجده یک خواب مختصری بر چشمان جد مظلوم ابی عبدالله. اونجا حضرت یه خواب عجیبی رو دیدن، دیدن رسول خدا اومدن او رو در آغوش گرفتن، بین دو چشم حسین رو بوسیدن، فرمودن حسین جان پدرم فدای تو باد. این عین عبارت شیخ صدوق در امالیه، حسین جان پدرم فدای تو باد، بابات علی، مادرت زهرا، برادرت حسن، همه منتظر تو هستن، حسین جان علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا این عرض ارادت رو از همگان، از گوینده و شنونده و خدمتگزاران، خصوصا از مؤسس محترم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی به احسن وجه قبول بفرما. روح و بشارتی به ارواح طیبه شهدا، امام عظیم الشان، منصوبین، حقداران، خصوصا مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی عائد و واصل بفرما. خدایا نام ما رو جزء زوار حضرت علی ابن موسی رضا ثبت و ضبط بفرما. مراجع عظام مقام معظم رهبری نصرت مرحمت بفرما. انشاءالله از برادر صدیق ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای بیتلی استفاده خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد آل محمد.